بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المشرمين. سلام به مقدمه خطبه مطرین رسید، خطبه‌ای که در بیان مسائل معنوی و اخلاقی و الهی درخشانترین خطبه کتاب شریف نهج البلاغه است، نهج البلاغه‌ای که بزرگان دین به عنوان اخل قرآن از او یاد کردند، برادر قرآن. و این عنوانی که برای نهج البلاغه انتخاب کردن، برادر قرآن، این بی علت نیست. اهل دل میخوان بگن نهج البلاغه هم از همون جایی جوشیده که قرآن کریم جوشیده. از همون جایی طلوع کرده که قرآن کریم طلوع کرده، الا این که آیات قرآن مجید بی واسطه از حضرت حق صادر شده و مطالب قرآن مجید بدون اینکه کسی سبب شده باشه از بارگاه علم حق طلوع کرده، اما مطالب نهج البلاغه به واسطه وجود مبارک امیرالمؤمنین از جانب خدا به مردم رسیده. منظور از اخول قرآن اینه. در این دریای بیکران دانش امیرالمؤمنین، خطبه مطرین پرقیمتی ترین گوهره و در این خزانه پادشاه عالم معنویت دوری گرانبهاتر از خطبه مطرین نیست. خیلی حیفه که شیعه 60 سال، 70 سال، 80 سال در این دنیا زندگی بکنه و برای یک بار از متن این خطبه آگاه نشه و موارد آسمانی این خطبه رو نفهم. واقعا فردای قیامت در محضر امیرالمؤمنین بیخبران از فرهنگ امیرالمؤمنین چه جوابی به امیرالمؤمنین دارن بدن که در دنیا برای اداره امور زندگیشون دنبال همه چیز رفتن الا نهج البلاغه. در مقدمه این خطبه این جملات رو میبینیم: روی ان صاحبا لامیر المؤمنین یقال له حمام. وجود مبارک امیر المؤمنین رفیقی داشت، همنشینی داشت، مصاحبی داشت که نام این مصاحب و رفیق امیر المؤمنین حمام بود، با هی دو چشم، به معنای یک انسانی که سخت کوش بود، زحمت فراوانی رو در برنامه‌های مثبت تحمل می‌کرد و خسته نمی‌شد. این خسته نشدن از کار مثبت، از کار خیر، از طلب علم، از عبادت، از اخلاق انبیاء خدا بود. من فکر نمی کنم در جامعه انسانی گروهی پرکارتر از انبیاء خدا بودن. مردم شاید فکر بکنن که یه پیغمبر یه دو ساعتی می اومده بین مردم حرفاشو می زده و بر می گشته، بقیهش هم مشغول کارای فردی بوده. اما اینطور نیست. شما در اوائل سوره مبارکه نوح ببینید پروردگار نقل میکنه که نوح به حضرت حق عرض میکرد رب انی دعوتهم لیلا و نهارا و سرا و جهرا. خدایا منو مکلف کردی مردم رو به هدایت دعوت کنم، منو مکلف کردی مردم رو به عبادت، به اجتناب از گناه، به توبه، به کسب معرفت دعوت کنم. دعوتهم لیلن، شبی نبوده که من اینا رو دعوت نکنم، و نهارن، روزی نبوده که من سراغ مردم نرم، و سرن، پنهانی نبوده که من در اون پنهان مردم رو دعوت نکنم، و جهرن، آشکاری نبوده که من مردم رو دعوت نکنم. سه زندگیم خالی از دعوت مردم به هدایت نبود. بعد عرض میکنه خدایا من هر وقت اینا رو دعوت میکردم در مقابل دعوت من دو تا عکس العمل نشون میدادن، یکی این که انگشت به گوش خود میگذاشتن که صدای من رو نشنوه، یکی این که لباس رو سرشون مینداختن که چشمشون منو نبینه. اما تا که این کارو کرد؟ قرآن میگه 1000 سال الا 50 سال. خود ما یه ما که میگذره از کار مثبتمون خسته میشه، کسل میشه. اما وجود مقدس این انسانهای الهی، البته همش به خاطر معرفتشون بود، به خاطر درکشون بود، به خاطر این بود که واقعا باور کرده بودن در این دنیا مسافرن، مسافری که در طول این سفر عالی ترین برنامش اینه که کارگر خدا باشه. این دو حقیقت رو باور کرده بودن که ما اینجا موندنی نیستیم، مسافریم. جای زندگی واقعی ما جای دیگه است. در طول این سفر هم باورشون اومده بود باید کارگر خدا باشن. چرا خسته بشن؟ کسل بشن؟ محال آدم با معرفت کسل باشه، محال آدم بینا و بیدار و آدمی که باور کرده مسافره و جای دیگه زندگی واقعیشه و باور کرده عبدالله و کارگر خداست، خسته بشه. من یه وقتی از فرزند مرحوم علامه امینی پرسیدم، خودم گفتم پدر شما در شبانه روز چقدر کار میکرد؟ چون آدم وقتی این کتاب القدیر رو میبینه اگر خبر نداشته باشه از اوضاع و احوالی که این کتاب رو به وجود آورده، فکر میکنه که یک گروه علمی 50 نفره 40 سال انواع کتابخونه های مهم آسیا رو زیر و رو کردن تا این کتاب رو به وجود آورد. ولی این کتاب کار یه نفره، نه کار 50 نفر. البته همین یه نفرم در هند، در عربستان، در سوریه، در اردن، در مصر، در ایران و انواع کتابخانه ها مراجعه داشته و اینطور که نقل کردن نزدیک به 100,000 صفحه کتاب و ایشون از اول تا آخرش نگاه کرد. من چند بارم خودم خدمت ایشون رسیده بودم، ولی از خودشون اون وقت زمینه نبود بپرسم، اما از فرزندشون پرسیدم ایشون چقدر کار میکرد. گفتن تا وقتی که از پا در اومد و در دالان مرگ قرار گرفت شبانه روز 18 ساعت ایشون بیدار بود و مشغول مطالعه و یادداشت برداری و تنظیم کردن. تو 60 سال عمر چقدر استراحت کرده؟ شبانه روزی 4 سال. شما ضرب کنید این 4 ساعت رو در 60 سال، ببینید چقدر. این مطلبی که براتون نقل میکنم آیت الله مروارید خودشون نقل کردن. ایشون الان دیگه 100 سالشه، حتما دوستان متدین مشهد که مشرف شدن تو مسجد ملا جعفر نمازهای ظهر و مغرب و عشاشون رو به خاطر اطمینان به نماز با ایشون خوندن. ایشون می‌فرمودن اون وقتی که علامه امینی تو 3 ماه تابستان گرم اومده بودن ایران و رفته بودن مشهد، گفتن من در حرم حضرت رضا دیدم که ایشون خیلی نماز میخونه و فکر کردم با این سن زانوشون درد نمیاد، کمرشون درد نمیگیره، نفسشون بند نمیاد. خودم خدمت ایشون رسیدم گفتم آقا به بنده میفرمین این نمازایی که میخونین چه نمازیه؟ فرمودن من از نجف اومدم به قصد زیارت حضرت رضا علیه السلام. شب اولی که وارد حرم شدم به حضرت عرض کردم من از راه دور اومدم به زیارتتون، باید یه هدیه براتون می آورد، چیزی پیدا نکردم بیارم. فکر کردم در عبادات الهی محبوب ترین عبادت پیش شما نمازه. من 40 روز قصد دارم مشهد بمونم، شبانه روز تعهد دادم به حضرت رضا 1000 رکعت نماز بخونم ثوابشو هدیه کنم به امام هاشم، و 40000 رکعت ایشون نماز خوندن در حرم امام هاشم. چرا خسته نمیشن اولیاء خدا؟ چرا فراری نمیشن از مدار عبادت؟ چرا کسل نمیشن؟ خب معرفت به حقیقت که من مسافرم باید برم به جانب خدا و در طول این سفر هم او من رو انتخاب کرده و آگاهیم در حق من کرده که منو انتخاب کرده برای اینکه براش کار بکنم، منی که میدونم مسافرم و از طریق قرآن میدونم به عنوان کارگری برای خدا انتخاب شدم و تمام مزد این کارگری رو به هم میدن، لا نزیع اجر المحسنین لا نزیع اجر المصلحین، برای چی خسته بشن؟ کسل بشن؟ این مرد الهی که اسمش حمام به معنای سخت کوش از این گروه بوده، یعنی از گروه انبیا بوده، از گروه اولیا بوده. یقال له حمام کان رجلا عابدا، این انسان واقعا عبدالله بود، یعنی به این معنا واقف شده بود و باورش هم اومده بود که رابطه بین انسان و خزانه فیوزات بی نهایت پروردگار عبادت خالصانه است. محال بدون این رابطه انسان از فیوزات بی نهایت الهیه بهره‌مندش امکان نداره. خدای نکرده اگر قیامت
به کسی اعلام بکنن جنابالی بنده ما نبودی، این دیگه عذاب ابدش قطعیه، مسلم. خوب فهمیدم. کان رجلن آبدن قال لامیر المؤمنین، به محضر مبارک امیر المؤمنین رسید و عرض کرد سف لی المتقین شأنی انظر الیهم. علی جان، وصف اهل تقوا رو، اوصاف عاشقان خدا رو، علائم و نشانه های اولیاء پروردگار رو جوری برای من بیان کن که در برابر چشم من بیان تو اونا رو مجسم کنه، جوری برای من بگو که انگار در حالی که داری برای من میگی من دارم اونا رو میبینم، که من فکر کنم تو این جملش از حضرت درخواست میکنه در چشم من، در جان من، در دل من تصرف کن، همین جوری که داری میگی منم اینا رو ببینم، پرده رو کنار بزن، تو که میتونی. این یه قطعه رو، صف لی المتقین کعنی انظر الیهم، این یه جمله رو به گونه ای اهل تقوا را برای من توصیف کن که گویا در حال توصیف تو من اونا رو دارم با چشمم میبینم. حکیم الهی، عارف خبیر، شب زنده‌دار کم نظیر که استاد منم بود، این یه جمله رو به شعر در آورده، صف لی المتقین کعنی انظر الیهم، یه نصف خط دیگه بیشتر که نیست، اوصاف پاکان رو برای من بگو به گونه ای که من اینا رو دارم در حال گفتن تو تماشا میکنم. شعر خیلی باحالیه، خیلی عارفانه است این شعر، خیلی زیبا تونسته این جمله رو تحلیل بکنه. واقعا این نهج البلاغه رو بدن دست اهلش، کولاک میکنه در بیان معنویات این کتاب. مرحوم شهید مطهری که خودش اهل حال بود، اهل نماز شب بود، اهل گریه بود، اهل تهجد بود و یه قطعه از نهج البلاغه رو نوشته به نام سیری در نهج البلاغه که به نظر من از امروز همه شما بی استثناء این کتاب رو بخرید و از اول تا آخرش رو بخونید، مخصوصا مقدمش رو که خیلی جالب، اقلا نوبر بکنید یه گوشه نهج البلاغه رو، شاید هم تو همین بازار سلطانی یکی دو تا کتاب فروش هستن داشته باشن، نداشته باشن هم مراجعه کنین بگین براتون بیارن، بسیار کتاب عالیه. ایشون در مقدمه همین سیری در نهج البلاغه می‌فرمان منم نهج البلاغه رو یکی از همشاگردیای زمان جوانیم به من گفت، یه استادی هست نهج البلاغه درس میده، تو هم بیبریم پا درس. من تعجب کردم به هم شاگردیم، گفتم ما خودمون الان برای خودمون نیمچه استادیم، ادبیات خوندیم، فقه خوندیم، اصول خوندیم، فلسفه خوندیم، عرفان خوندیم، قریب الاجتهادیم، یعنی ما نهج البلاغه رو نمی فهمیم. ما خودمون الان استاد نهج البلاغه. گوارو شما یه جلسه بیا، درسته ما الان هر دومون عالمیم و مجتهدیم و فیلسوفیم و راستم میگفتن مایه علمی هر دوشون خیلی بالا بود، گفتم باشه میام. ایشون میفرمودن همینجا نوشتن، یعنی من وقتی با این همشاگردیم فردا رفتم پای درس نهج البلاغه، همون روز اول فهمیدم که ما از نهج البلاغه هیچی نمیفهم. و بعد نوشتن این استاد الهی وقتی وارد درس دادن میشد، من یکی اسم می کردم که خود امیرالمؤمنین از گلوی او داره نهج البلاغه رو به ما درس میده. تازه بسیاری از دنیاهای نهج البلاغه برای این مردم کشف نشده. من یک کتاب دست نخورده ای مونده. خدای نکرده قیامت ما شیعه رو امیرالمومنین به دادگاه نکشه، ابن عبدالحدید سنی معتزلی رو هم بیاره تو دادگاه به ما بگه شما شیعه من بودین، جلد نهج البلاغه هم ندیدین. این سنی 20 جلد در 10,000 صفحه نهج البلاغه منو شرح کرد. تو از این عمری کمتر بودی نسبت به من. ما خیلی عقب موندگی داریم، ما خیال میکنیم عقب موندگیمون مادیه، ما خیال میکنیم مشکلاتمون مادیه، ما خیال میکنیم اگه مسابقه پول با دیگران ندیم باختیم. این اشتباه. همینجا اگه یه درس نهج البلاغه به وسیله یه متخصص بذارن، باید تا 9:30 صبح یک دونه بازاری در مغازش نره از اشتیاق نهج البلاغه. یه خطبش با همین حمام کاری کرد که امیرالمومنین حرفش تموم نشده بود، یه نعره زد و از دنیا رفت. هم اینقدر اثر روحی روانی داره این کتاب، البته برای کسی که لیاقتشو داشته باشه. ولی حالا من که عادت به خوردن مال حرام و حرف حرام و نگاه حرام و شنیدن حرام دارم، تمام درها رو بستم، نور نهج البلاغه کجای وجود من وارد من بشه؟ اول بعد یه پاکسازی بکنم. به قول حافظ غسل در اشک زنم، چهل طریقت گویم، پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. به نظر من در سطح بازار باید مسجدای معتبر از متخصصین هرچی هم خرجش میشه دعوت بکنن برای مردم یه درس باحال شوق آور از نهج البلاغه بگذارن. عجیب آدم رو تصفیه میکنه این نهج البلاغه. صافی فکر، صافی وجود. اگه این جوانای دانشگاهی ما از این نهج البلاغه خبر داشتن، این جور عمله حزب نمی‌شدن بیریزن تو خیابونا زنده باد مرده بادای بی خودی بگن، شیشه ها رو بشکنن، ماشینا رو آتیش بزنن. بی خبران حمال شهوات دیگران میشن. حالا اون شعر رو گوش بدید. حالا من همه شعر رو فکر نمی کنم حفظ باشم. صبح که خونه می اومدم یه مروری در ذهنم کردم، شعر رو من حدود 30 سال پیش حفظ کردم، حالا نمیدونم چه تعدادیش در نظرم مونده. شنیدم عاشقی پروانه خویی به آیین محبت راستگویی، اولئک هم الصادقون. یکی دل باخته پیش شه عشق علی سر الله گنجینه عشق بیامد نزد آن شه با دلی پاک، دلی چون گل زداغ عشق صد شاک. بیامد نزد آن شهر با دلی پاک، این خیلی مهمه. با دل پاک آدم بره پیش اولیا. بیامد تا شهر افروزد دلش را، زبرگ عشق سوزد حاصلش را. همی گفت ای علی ای سر اسرار، ز سر پاک بازان پرده بردار. بگو اوصاف مرغان چمن را، که بگسستند از هم دام تن را. 6 میلیارد نفر الان در این دام اسیرند. دنیا تبدیل شده به شکم و شهوت. 6 میلیارد اسیر تو دنیا زندگی می‌کنند. ده سالم از ما پشت بلنگوها تو روزنامه ها هی میگیم آزادی. چند نفر آزاد شدن؟ با ترجمه نکردن این کلمه آزادی 4 تا آزادم اسیر شدن اگر بودن. بگو اوصاف مرغان چمن را، که بکس هستن از هم دام تن را. دلم میخواد کنار هر شعرش قطعه براتون بگم. خدا رحمت کنه مرحوم راشد رو. ایشون میگفتن من وقتی اومدم تهران، خب به خاطر مایه علمی زیادش دعوتش کردن استاد دانشگاه شد و برای اولین بارم شبای جمعه 1 ساعت رادیو رو دادن دستش. 23 سال سخنرانی میکن. فرمودن خب من اهل تربت حیدریه بودم، حالا که اومده بودم تهران دیگه از نظر ظاهر فرهنگم شده بود فرهنگ تهرونی. یه عینک دست طلایی مثلا امامه ژورژت و لباده و عبای خیلی ترتمیز و کفش واج زده برق زده یه سال گفتم برم تربت ایدریه دیدن پدرم آخوند ملا عباس تربتی که حضرت امام مرحوم حاج آقا حسین قمی، مرحوم آمیز احمد کفایی، امثال این بزرگان عقیده داشتن در این 200 ساله اخیر نظیر آخوند ملا عباس تو آخوندهای شیعه نیومده. پدر مرحوم راش فرمودن خونه ما 15 کیلومتری تربت بود در ده کاریز که من پارسال رفتم اون خونه رو دیدم. خوشبختانه خونه رو نفروختن، نیگر داشتن، دارن یه دستی به سر و گوشش میکشن برای اینکه اگر اهل دلی در جنوب خراسان رفت بره محل زندگی آخوند ملا عباس رو ببینه، چون این خونه ای بوده که خود مرحوم راشد که سخت این حرفا رو باور میکرده میفرمودن یه هفته مونده به مرگ بابام پیغمبر فاطمه زهرا زینب کبرا و 12 امام 2 ساعت با پدرم تو این خونه ملاقات داشتن. 2 ساعت. با اینکه آدم روشن فکری بود اگه خودش با چشم خودش ندیده بود ما خونده حتی براش تعریف میکردیم یه همچین چیزی، میگفت بشنو و باور نکن. گوه حالا با این عبای شیک و با این قبا و با این امامه جورجت و با این عینک پنس طلایی رنگ رفتم، از ماشین پیاده شدم تربت، بعد یه ماشین سوار شدم رفتم کاریز، رفتم خونه پدر. شب رو پیش بابا بودم، صبح به من گفتش که حسین علی من تربت یه کاری دارم شما میای؟ گفتم خدمتتونم. گفت پیاده باید بریم چون وسیله نیست. 15 کیلومتر پیاده اومدیم با بابام وارد تربت شدیم و من این کاروانسرا رو که مرحوم راشد میگه دیدم در تربت حیدری. گفت وارد یه کاروانسرا شد و منم حالا کنار بابامم، گوشه یه کاروانسرای پالوندوز بود، معلوم شد بابام پالون اولادش پاره شده بود، خراب شده بود، داده بود به این تعمیر بکنه. اومد سلام کرد و گفتش که مثلا آمیز حیب الله این پالون اولاغ ما رو درست کردی؟ گفت بله قربان آماده است. گفت بابام برگشت به من گفت حسین علی پالون رو برده بنداز رو شونت بریم. ما رو میگی یا حضرت عباس، من دانشمند محترم آقای راشد با این عینک، با این عمامه، با این کفش ورنی همه شهر تربت میدونن من پشت رادیو صحبت میکنم، حالا پالون خر رو بذارم رو کولم؟ همین تو فکر بودم خودش پالون رو بلند کرد گذاشت رو دوشش و گفت عزیز دلم لباسی بپوش که تو رو نوکر خودش نکن. هر کاری کردم بده. گفت نه نه، گفت حیف این پالون، چون تو هنو آدم نشدی نباید این پالون رو حمل بکنی، تو هنو گیر داری تو وجوده، تو هنو گیری، تو گیره یه مش پارچه ای، تو ذوق لعل خوبان را چه دان، تو شور این نمکدان را چه دانی، تو را با اطلس و مخمل بود کار، قماش گل ازاران را چه دان. وقت ایشون میگه به بابام اصرار کردم که از کجا به اینجا رسیدی؟ گفت نمیتونم به تو بفهمونم، خودت برو بفهم. مگه این اصل دم دسته که من یه قاشقشو بردارم بذارم تو دهن تو پسر جان؟ لا اله. من تو بعضی منبرام خیلی غصه‌ام میشه، برای خودم هم غصه‌ام میشه که 60 سال گذشت، خود چی گیر ما اومد، چی کار کردیم، چی به دست آوردیم، اومدیم ظرف وجودمونو این سطل آشغال تو خونمون هی زباله توش چپوندیم، زباله بخل، زباله هر، زباله حسد، زباله چشمم چشمی، زباله دروغ، زباله غیبت. خب اینا رو آدم قیامت چی میخواد جواب؟ وقتم گذشته، منم چند تا کار مهم دارم، انشالله بقیه شعر و توضیحش و یکی دو سه جمله خطبه برای فردا. خدایا به حقیقت امیر المؤمنین از اون دریای شیرین ملکوتی معنوی که به اولیاءت جام جام و خم خم چشاندی، یه استکان هم به ما و زن و بچه‌هامون بچشان. خدایا ما رو شیعه با معرفت قرار بده. خدایا دل مردم عالم رو به ذلت و زمینگیر شدن اسرائیل و امریکا شاد فرما. خدایا به حقیقت دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت انبیا قرار بده. اخلاق ما و زن و بچه های ما رو اخلاق انبیا قرار بده. خدایا در این لحظه صبح در این خانه خدا وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه هامون قرار بده. به رحمتی که یا